بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام الصادق عليه السلام به عنوان می‌فرمایند ولا يدع ايامه باطلا، روزگارش را به بطالت نباید بگذراند. راجع به معنای بطلان و حقیقت مطالبی خدمت رفقا و دوستان عرض شد و مطلب به اینجا رسید که بطلان عبارت هست، اون مسئله است که چیزی در دست انسان نمیماند، ما به ازایی ندارد، عملی را که باطل میگویند اون عملی است که انسان برای او در این دنیا زحمت کشیده ولی در آن دنیا هیچی دستشو نمیگیره، این رو میگن باطل. سعیی کرده ولی اون سعی مانند اون استر تاهونه و اثاری میماند که صبح تا به شب به دور سنگ آسیا میگردد و تصور میکند که مسافت طویلی رو پیموده. شب میبینه سر جای خودش و از این عملش دیگران استفاده میبرند، گندم آرد میشه و دیگران فایدهش رو میبرند، ولی این تا شب فقط به دور خودش چرخیده. و بسیار مثال خوبی است که انسان همیشه متوجه این قضیه باشه که خدای نکرده مثل اون استر نباشه. در آیه شریفه عرض شد که می‌فرماید و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما در روز قیامت تمام کارهایی را که انسان انجام داده است همه را می آوریم و در جلوی او قرار می دهیم. هر عملی را که انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته، مجالس به پا کرده و اگر رفقا یادشون باشه عرض شد منظور این آیه به اعمال حرام ظاهر نیست، چون عمل حرام ظاهر معنا ندارد که در میزان سنجش قرار بگیرد. در روز قیامت اون اعمالی در کفه ترازو قرار میگیرد که ظاهر مخالف با شرع نداشته باشد، و الا دزدی را در روز قیامت اصلا رو کفه ترازو قرار نمیدند. کفه ترازو که خب یک استعاره است، یعنی در مقام میزان و سنجش دزدی اصلا در اونجا به حساب نمیاد که بیان وزنش کنن و خالصش را بسنجن این عمل چقدر خالصی دارد. مثل طلایی که یک زرگر اون طلا را محک میزند، میخواهد میزان خالصی طلا را بسنجد، اما شما یه فولاد را ببرید به زنگر بگید محک بزن، میندازه کنار، فولاد اینجا جایی نداره. یه مقدار مس را ببرید به زرگر بدید بگید او را محک بزن، میگه مس که محک زدن نداره. آهن و چدن را پیش زرگر تا به حال بردن که محک بزند. اعمالی را که، بله، طلایی را که نمیدونن معیارش چقدره، 18 عیار است، 20 عیار است، 16 عیار است، 25 دیگه نمیدانم تا چند عیار دارید. اینها رو که وقتی که میخوان محک بزنن، اینها رو میبرن پیش زرگر و او محک میزنه، میگه این 18 است، 19 است، 17 است، آن میزان خالصی را به ما می نمایاند. در روز قیامت عمل را برای چه محک میزنند؟ برای چی میزنند؟ این آیه شریفه که میفرماید و قدمنا الی ما عملوا من عمل، منظور از این محک برای چیست؟ میزان خالصی این عمل را در روز قیامت میسنجند که چقدرش برای خدا بوده و چقدرش برای خودت بوده، چقدرش برای خدا بوده و چقدرش برای شخصیت خود ما بوده، چقدرش برای خدا بوده و چقدرش برای مصلحت اندیشی های ما بوده، چقدرش برای خدا بوده و چقدرش برای چشم و همچشمی های ما در این دنیا بوده. التفات کردید؟ اونجا هم که سری کسی کلا نمیره، اینجا ما میتونیم کلا بگذاریم، اونجا فایده ندارد. و می آیند عمل را با نیتی که بر آن عمل تعلق گرفته است، هر دو رو میذارن جلوی ما، این عمل تو، این نمازت، این روزت، این حجت، این شغلت، این تبلیغت، این مجالست، این وعظ و خطابت. درست همینی که الان من دارم صحبت میکنم، این مجلس را و صحبت را روز قیامت میان جلوی من میگذارم. تو این مطالب را گفتی، ولی برای آمدن به این مجلس و گفتن این کلمات چقدر ما را در نظر گرفتی و چقدر خودت را، چقدر ما را در نظر گرفتی و چقدر موقعیت خودت را. در انتخاب کلماتی که می کنی، آیا در آن انتخاب ما را در نظر گرفتی رای رعایت افرادی که در اینجا نشستن؟ چون فلانی نشسته پس این حرف رو نزنم، رعایتش رو بکنم، اگر نبود می گفتم. التفات کردید؟ حالا که فلانی اینجا نیست پس بذار این حرف رو بزنم. تمام اینها را میآیند چنان هم نشون میدن که نمیشه جم خورد، تکون نمیشه خورد، هیچ کاری نمیشه کرد. خب این اعمال را در روز قیامت میارن میذارن در کفه ترازو. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، هر کسی که کفه ترازوی او سنگینی کرد. کی کفه ترازو سنگینی می کند؟ وقتی شما در ترازو جنس بگذارید، رو ترازو هوا بذارید سنگینی می کنه. هوا که سنگینه، الان کفه ترازو فرض می کنید که الان هر دو کفه به یک حساب و به یک نحو الان متعادلند. تا وقتی که شما بر یکی از این کفه ها جنسی را نگذاشتید، این پایین نمیره، این همونجا به حال خودش باقی میماند. آن جنسی که در روز قیامت کفه ترازو را پایین میبرد و خدای متعال از او تعبیر می کند و اما من ثقلت موازینه، کسانی که در روز قیامت ترازوی آنها سنگین است، او عبارت است از میزان ارتباط و تعلق انسان با خدا در ارتباط با این عمل، که چقدر انسان با خدا در ارتباط با این عمل خالصی داشته. 5% 5% میبره پایین، یک سانت این کفه میده. 20% خالصی داشته یه مقداری، 100% خالصی داشته کفه میرسه به زمین. دوباره یه عمل دیگر میارن، دوباره یه عمل دیگر میارن، بعضی عملها همینطوری وایستاده، دومی رو میارن همینطور وایستاده، سومی رو میارن همینطوری، هیچ به روی مبارکش اصلا نمیاره. ای آقا، من این همه تو این دنیا زحمت کشیدم، رنج بردم، تبلیغ دین تو را کردم، گفتم برای خودت کردی. یادت میاد وقتی که داشتی این حرف رو میزدی در ذهنت چه گذشت؟ یادت میاد داشتی این کار رو میکردی برای چه این کار رو کردی؟ این عمل رو انجام بدیم تا رو دست او بزنیم، او جلو نیفته. عمل عمل خدایی بوده، این تبلیغ رو انجام بدیم تا اینکه او بر ما سبقت نگیرد. این کتاب را زودتر چاپ کنیم تا اینکه فلانی نیاید و مشابه این را به بازار عرضه نکند. این مقاله را بدهیم برای اینکه تا اونها رقیب، کشور دیگه، گروه دیگه، افرادی که با انسان در تعامل و تضاربات نفسی هستند، اونها نیایند و این کار رو انجام ندن. یکی از رفقا میگفت، خدا حفظش کنه، برای ما کتابی آورده بود، کتاب چیز خوبی هم چاپ کردن، این مشغولن کتاب خوبی چاپ میکنن راجع به فرهنگ شیعه، اما از فرهنگ فقهی و غیر فقهی و مسائل اخلاقی، اون چرا که هست، تقریبا میشه یک جامعی در اصطلاحات و در الفاظ و مبانی، چه فلسفی چه فقهی. بسیار کتاب خوبی، 3 جلدش هم برای من آوردن، من مطالعه میکنم گاهی، میبینم واقعا زحمت کشیدن. میگو وقتی که جلد اول این کتاب در آمد، یه شخصی که مسئولیت یک همچنین موقعیتی را هم او دارد و خیلی هم مبالغی خرج شده و فلان و امکاناتی هم در اختیارش گذاشته شده، آمد پیش ما و فلانی، شما با این کاری که کردی تمام کار و کاسبی ما رو، دم و دستگاه ما رو، همه رو باطل کردی. ما این همه زحمت کشیدیم، این همه چیکار کردیم و الان شما دارید این کار شما انجام میدید. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفت خب بیاین شما تعطیل کنین ما انجام بدیم. گفتیم عجب، خب شما برین یه کاری دیگه انجام بدید. حالا ما آمدیم داریم این، بدون اینکه بیایم از کسی اعانه بگیریم و بدون اینکه بخواهیم تحمیلی بر کسی بکنیم، آمدیم این مسئله رو انجام دادیم. التفات میکنید، پول خرج میشه، وقت گذاشته میشه، وقت گذاشته میشه. اینا که میرن این مطالب رو جمع آوری میکنن، هوا که نمیارن، میرن کتب رو مطالعه میکنن، شب تا صبح بیداری میکشن، صبح تا شب بیداری میکشن، امکانات رو به کار میندازن، از وسایل جدید هم بهره میگیرن، افراد را به این طرف و اون طرف میفرستند، فضلا را فرض بکنید که به کار میگیرند تا اینکه یه مجموعه مناسب و در خور توجهی رو بتونن ارائه بدن. خب ولی میبینین تو این فکر چی داره میگذره؟ رو دست ما نیاد کسی. این عمل را در روز قیامت میذارن تو کفه ترازو. 50 سال برای فرهنگ شیعه زحمت کشیدیم، روی کف ترازو اصلا نمیگه، میلم نمیره پایین، هیچ نمیره پایین. مثال میزنم، حالا این بر اساس مثال دارم میزنم، حالا شایدم فرض کنی که در این بین یکی قصدش عوض بشه، تغییر پیدا بکنه. فقط منظور این است که بدانیم که چقدر مسئله مهمه، بدانیم که مسئله شوخی نیست و سرسری نیست و کلاه هم سر کسی نمیره. میارن در روز قیامت عمل انسان را در روز قیامت میآورن. یادمه در ماه رمضان بود، مرحوم آقا رضوان الله علیه راجع به این روایتی که از پیغمبر اکرم راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام آمده که علیان قسیم النار والجنه، راجع به این داشتن صحبت میکردن و این فقره که السلام علیک در زیارت امیرالمومنین علیه السلام السلام علیک یا میزان الاعمال. که امیر المؤمنین علیه السلام میزان اعماله، محک برای اعماله. چه جور میشه محک باشه؟ چه جور میشه امیر المؤمنین محک باشه؟ یعنی همین شکل و شمایل و هیکل و جسم امیر المؤمنین رو میارن ما رو در کنار قرار میدن؟ آه، که معنا ندارد. نه، امیرالمومنین در این دنیا چند سال زندگی کرد؟ 63 سال، ظاهرن حدود 63 سال زندگی کرد دیگه. در این دنیا بود، نماز خوند، روزه گرفت، حج کرد، جهاد کرد، انفاق کرد، تبرعات کرد، صدقات داشت، تبلیغ کرد، حکومت کرد. 4 سال حکومت کرد، 4 سال، 4 سال و نیم حکومت کرد دیگه امیرالمومنین. اون کارهایی که ما در این دنیا باید بکنیم همه رو امیرالمومنین کرد و دیگران هم کردن. البته خب مسئله حکومت خب به امام حسن نرسید. البته امام حسن فصل یه مدت کوتاهی، به امام حسین که هیچ کدومش نرسید، به امام سجاد علیه السلام که اصلا این مسائل مطرح نبود و ائمه دیگه نسبت. ولی امیرالمومنین اتفاقا همه این کارهایی که ما در این دنیا میکنیم اونم انجام داد، از ارتباط از شؤون و اشتغالات و کارهایی که در این دنیا باید انجام بشه، صدقات، تبرعات، تبلیغات، سخنان، خطبه ها، مجالس، محافل، ارتباطات، معاشرت ها، همه این کارها را آمد انجام داد. با دوست چه برخورد کنیم، با دشمن چطور برخورد کنیم، با قوم خویش، صله رحم، قطع رحم، درست این کارها را انجام داد. در روز قیامت عمل امیرالمؤمنین رو میارن میذارن روی یک کفه میذارن، درست شد؟ عمل ما را هم میذارن روی یک کفه. یه وقت این عمل ما یه مقدار این کفه رو تکون میده، این میسنجن 1% با عمل علی نزدیکه، 1%. یه وقت میشه 2%، یعنی اون خلوص و اخلاص و صفا و نورانیت و بهجت و ربط محض و بدون لحاظ تعلقات مادی و شخصیتی و نفسانی که در فعل امیرالمؤمنین نه تنها به نحو کمال و 100% است، بلکه بالاتر از این است. حق را با فعل امیرالمؤمنین دیگه باید اینجا سنجید. این قضیه امیرالمؤمنین کجا فعلش 100% مطابقه با حقه؟ اصلا حق اونیست که امیرالمؤمنین انجام میده، ما باید فعلمون رو با حق منطبق کنیم. ما باید ببینیم چقدر می توانیم خودمون را نزدیک کنیم و از این تعلقات بیان بیرون، از این شخصیت ها بیان بیرون، از این هواهای نفس این ها بیان بیرون. ولی امیرالمومنین مسئلهش اینطور نیست، ائمه حساب دیگه دارن، درست شد؟ این عمل را میارن میذارن در یک کفه ترازو و عمل ما را هم میارن میذارن. این میشه میزان اعمال. محک برای اعمال ما پس میشه فعل امیرالمومنین. اولیاء خدا فعلشون میاد نزدیک میشه، اونهایی که دیگه به مقام توحید رسیدن دیگه برابر میشه. چرا؟ چون فعل اونها میشه فعل امیرالمومنین، نفس اونها دیگه میشه نفس امیرالمومنین، پلک زدن اونها میشه پلک زدن امیرالمؤمنین، خواب اونها میشه خواب امیرالمؤمنین. همان مجرای ولایت و مشیت و نور و ابتهاجی که از رحمت واسعه پروردگار در نفس امیرالمؤمنین هست، همون میاد در وجود اولیا همه را میگیره. پس فعل اونها میشه چی؟ میشه فعل او. عمل اونها میشه عمل او. نیت اونها میشه نیت او. فکر اونها میشه فکر او. خب اینها حسابشون جداست. بقیه افراد که خب در مقام مجاهده زحمت میکشن، کوشش میکنن. خب ما که اینطور نیستیم، رو درواسی هم نداریم. انشاءالله امیدواریم که همون مشمول دستگیری و عنایت امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیریم. درست؟ خب ما میخوایم نزدیک کنیم خودمون رو، زحمت میکشیم، فکر میکنیم، میسنجیم اطراف قضیه را، خودمون رو به جای دیگران قرار میدیم، دیگران را به جای خودمون. اینا محک هاییست برای اینکه نزدیک کنه انسان، خودش رو نزدیک کنه. ملاحظات رو در نظر میگیریم، اگر این کار رو کردیم چه مسائلی نصیب ما میشه. خب بر میریم میسنجیم، میگیم خب بشه که بشه، بشه که بشه، این دو روز دنیا چه ارزشی داره. بعضیا نه، بشه که بشه رو نمیگن. همینجا امیرالمومنین میاد میگه من گفتم بشه که بشه، تو چرا نمیگی؟ ملاحظه میکنی، مسائل رو در نظر میگیری، خودت رو در نظر میگیری، زندگی تو در نظر میگیری، خانواده تو در نظر میگیری. من زنم رو همون چند روز اول جلوم تیکه تیکه کردن، صدام در نیامد. میتونستم برم بیعت کنم یا نه؟ مصلحتی میتونستم یا نه؟ مصلحتی، ای میگن تقیه تقیه تقیه، آه مصلحت مصلحت مصلحت، آه میتونستم یا نه؟ گفتم نمی کنم. چرا؟ چرا باید حق تسلیم باطل باشه؟ نمی کنم این کارو. گفتن می کشیم، بکشید. زن تو می کشیم، زنم رو کشتن دیگه، دیدی دیگه، تیکه تیکش کردن دیگه، بچه همونو کشتن. درست؟ این عمل امیرالمؤمنین میشه میزان اعمال. پس السلام علیک یا میزان الاعمال اینه، نه اون روزی که در زمان رسول خدا بهبه ها و چهچه ها و یا علی و فاتح خیبر و فاتح خندق و اون زمانهایی که به اون کیفیت بود، نه اون بهبه های مردم ما رو گرفت و به اندازه سر سوزنی روش حساب باز کردیم، و نه این بعد از پیغمبر که توی خیابون راه می رفتیم و مردم روشونو می کردن به اون ور که چشم ما به اونا نیفته. نه رو اینا حساب باز کرد، هر دو یکی بود برامون. این میشه میزان اعمال. امیرالمومنین داشتن با حضرت زهرا تو خیابون می رفتن، بعد یکی سرش اون ور کرد، حضرت زهرا عرض کرد یا علی این که همونی بود که با دیروز هر روز بهش رو سلام میکرد و با هم معانقه میکردید مثلا. و بعد حضرت فرمود این که چیزی نیست بابا، به قول ما خدا حالا پدر اینو بیامرزه، ما سلام میکنیم جوابمونو نمیدن. ببینید کار به کجا کشیده بود. امیرالمومنین میگه ما سلام میکنیم جواب ما رو نمیدن. برای او هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی اگر امیرالمؤمنین در ذهنش ذره ای خطور میکرد و بعد رد میکرد، میزان اعمال نبود، میزان اعمال نبود. اصلا در ذهن امیرالمؤمنین خطور نمیکنه اون سلام و صلوات های دیروز و این رو کردن های امروز، هیچ برای او تفاوتی نمی کند. این میشه میزان اعمال. السلام علیک یا میزان الاعمال. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، معناش اینه، یعنی تمام اعمالی که صورت ظاهری و صورت مناسب دارد، این عمل را ما می آوریم و چه می کنیم و در ترازو قرار می دیم. هر عملی بعد نگاه می کنیم چقدر در این عمل خلوص نیت دارد، چقدر در این عمل ربط با مبدأ ملاحظه شده است و چقدر در این عمل ارتباط با خدا در نظر گرفته شده، به همان مقدار ما به حساب می نویسیم. عمل دوم، عمل سوم، تا اینکه اعمال خیر تمام بشه. اعمال بدی هم که انسان انجام داده، حالا خب بالاخره یا انشاءالله مورد رحمت و مغفرت و عفو خدا قرار می گیره، یا خب با یه گوشمالی، این بسته به اینکه خب از اصحاب الیمینه یا غیر اصحاب الیمینه، از افراد مستضعفینه، اینها خب حسابهای متفاوت و مخصوص به خودش را دارد. درست شد؟ لذا اینجاست که می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله با. این آیه بسیار آیه عجیبی است. در این آیه می فرماید هر چی پیش شماست و مربوط به شماست همه مزمحل شدنی و از بین رفته است. ما عندکم ینفد، اموالی که تعلق به شما دارد همه از بین رفتنی است. میگید نه، یه شب میاد دوز میزنه. میگید نه، یه روز قانون عوض میشه. همه اینها به جای خودش. اسرائیل رو چیکار کنی؟ اونی که دیگه کاریش نمیشه کرد، ایشان تشریف می آورن و میگن تمام تعلقات تا الان تمام شد. این آیه رو اسرائیل موقع قبض روح میخونه و ما عندک الان ینفع، تمام، هر چه تا به حال به تو تعلق داشت. زن به تو تعلق مگر نداشته؟ خب تمام شد. مال مگه تعلق نداشته؟ تمام شد. فرزندان مگه تعلق نداشتن؟ تمام شد. ریاست مگه تعلق نداشته؟ دیگه تمام شد. وزارت مگه تعلق نداشته؟ چقدر براش کوشش کردی؟ داشتی جانت را هم میدادی؟ چی؟ والا بگیرش. تمام شد. تمام اون چرا که اندکم به ما برمیگردد، نه اندالله، اون چرا که به اندکم و اندنا برمیگردد، تمام اینها ینفد، نفده یعنی تمه، تمام شد، بی اصل شد، بی پایه شد، پوچ شد، اینو میگن نفده، مزمحل شد. خب و ما اندالله با، اونی که پیش خداست باقی است. و ما عند الله یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که برای خدا کردی اونها باقی است. برای خدا کردی باقی است. اون کارهایی که در نیتت خدا بوده اونها الان باقیه. اونها دیگه، اونها با تو میاد. اونها این طرف نمیماند، همراه توست. همچون که پیغمبر فرمودند تخیر خلیطا من فعاده که انما قرین الفتا فی الغب ما کان یفعلو. تمام اون چرا که انسان انجام داده است همراه او خواهد آمد و با نفس او معیت پیدا خواهد کرد، زیرا روح انسان که روح مجرد است در طریق تجرد خود اکتساب فضائل و اکتساب رذائل از نقطه نظر تجردی اونها را می کند. عمل را انجام داده است ولی روح اون عمل با اوست، چه روحش روح خبیث باشد یا روحش روح روحانی و نورانی باشد. عمل رو در اینجا انجام داده و بین او و عمل فاصله افتاده، ولی اون صورت ملکوتی و مثالی و برزخی عمل با اوست، او از بین نمی رود. شما یک کاری رو انجام دادید، یک خلافی را نسبت به رفیقتون کردید، غیبت رفیقتون کردید، پشت سرش حرف زدید و این حرف به گوش او رسیده. خب این عمل که انجام شد و تمام شد، چرا تا حالا خجالت میکشید؟ چرا هنوز شرمنده هستید؟ چرا نمیخواید چشمتون به چشمش بیفته؟ چرا؟ چون اون صورت برزخی همراه با شماست. حرف گفته شده، حرف مشمول مرور زمان است. الان این حرف من زدم، همین الان. مجلس چقدر طول کشید تا الان؟ از وقتی که من صحبت کردم تا الان اینها بین من و بین صحبتهای من دیگه پرده افتاد. حتی همین حرفی که الان زدم تمام شد، چون رفت، رفت و به دست ماضی و گذشته سپرده شد. ولی یک یک صحبتهای من صورت برزخیش همراه با منه. وقتی که این مجلس تمام میشه میگم عجب چرا من این حرفو زدم، عجب چرا اینو گفتم، به چه خوب شد که اینو گفتم. این به و چه عجب و اظهار تعلم همون صورت برزخی است که همراه با من میماند، در حالتی که بین عمل و بین من فاصله افتاده. او در ساعت 10 مجلس شروع شده و فرض کنید که در ساعت 11:30 و 12 تمام شده. خصوصیات همه میاد میماند. عملی را که ما انجام میدهیم بین ما و بین اون عمل فاصله میفته، اون ظاهرشه، ولی اون صورت ملکوتی همراه ماست. لذا دائما متعلم، دائما شرمنده هستی یا دائما خوشحال هستی، مسرور هستی. نمازی که بیخوانیم، اون عملی که انجام میدهیم از استقامت و اون فعل، او جدایی میفته، اما اون روحانیتش با ما میماند یا کدورتش با ما میماند. نماز میخونی ولی نماز برای ما کدورت میاره، اون کدورتش با ما میماند. روزه که میگیریم همینطور، هر چرا که انجام میدهیم در ارتباط با خود و دیگران برای انسان میماند. لذا انسان میگه ای کاش ما این کارو نمی کردیم. مردم نمیگن این دنیا ارزش اینو داشت که براش این کارها رو بکنیم، ارزش این داشت که برای رسیدن به این موقعیت دل فلانی و فلانی رو برنجونی، ارزششو داشت؟ این ارزششو داشت، ارزششو داشت، همون صورت ملکوتی است که از بین نمیره. این با انسان منتقل میشه، این با انسان میاد اون طرف. در روز قیامت یه مرتبه میان میگن ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چرا که به شما نسبت دارد او از بین میره، اون چرا که به ما تعلق دارد او از بین میره، و اون چرا که به خدا تعلق دارد، یعنی جنبه ربطی اوست، او باقی میماند در همه ابعاد. در زمینه بطلان انسان خیلی باید دقت کنه. فقط بطلان این نیست که انسان کارش را به گناه بگذراند. خب اون یه مرتبه دیگری دارد، حالا عوامه. ما نسبت به بطلان باید عمیق‌تر و دقیق‌تر فکر کنیم. چگونه می شود که عملی انجام بدهیم بعد از مدتی متوجه بشیم که این عمل باطل بوده، نتیجه ای عائد نشده، این عمل کفه ترازو را سنگین نکرده است؟ اون کجاست؟ اون اونجایی است که انسان نسبت به اون فعلی که انجام میدهد و عملی که انجام می‌دهد رعایت موازین را آنطور که باید و شاید نکرده باشه. متوجه میشه که روزگارش به بطالت گذشته، درس خونده، اون درس برای او مفید نبوده، چند سالش را بیهوده گذرانده، زحمت کشیده، اون زحمت برای او مفید نبوده، روزگارش را به بطالت گذرانده، کار کرده، خواسته دستگیری کنه ولی در واقع دستگیری نبوده، خواسته کمک کنه در واقع کمک نبوده، یه وقت رفقا تصور نکنن حالا فرض بکنید که چطوری ما به این برسیم، و فرض بکنید که شاید متوجه نشیم و در بسیاری از اوقات صلاح و فساد مسئله برای ما روشن نیست و چه محک‌هایی باید در اینجا بزنیم. و نه، هر کسی به اون میزانی که در توان دارد و به اون میزانی که خدا به او فهم داده به همون مقدار از او میخواد. پس خیلی روشنه، هر شخصی به هر مقداری که خدا به او از حجج متصله و منفصله و ادله و بینات در اختیار او گذاشته است، درست؟ به همان مقدار، نه بیشتر. طبعا اون نیاتی که در اولیای خداست اون نیات از ما متمشی نمیشه و ما هم نباید تفکر این را بکنیم که حالا به اون مقدار از خلوص و ربط و اتصالی که اونها در زندگی خودشون، اعمالشون، رفتارشون، گفتارشون، پندارشون، خطوراتشون دارند به اون مقدار ما باشیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود اللهم صلی الله محمد و آله انه لیغان علی قلبی و انی لأستغفر الله کل یوم سبعین مره. من در ارتباط با مردم در طول روز قلب من و نفس من یک قدری از اون جنبه اتصالی خودش و از اون زلالیت خودش تغییر پیدا می کند. با مردم میام میشینم صحبت میکنم، با این حرف میزنم، با اون حرف میزنم، بالاخره لازمه تبلیغ و لازمه معاشرت با مردم سر و کله زدن با اونهاست دیگه. این تغییر و تحولی که برای من پیدا میشه در ارتباط من با مردم موجب میشود که یک کمی احساس بکنم یا نکنم اون جنبه زلالیت و ربطیتی که متوقع من است. اون ببینید پیغمبر چه میفرماید، ما کجا هستیم؟ پیغمبری که به مقام جمعیت رسیده است، پیغمبری که مراتب سیر خود را طی کرده است، پیغمبری که فناء ذاتی مقامی پیدا کرده است، پیغمبری که بقا پیدا کرده، این پیغمبر دارد این حرف را میزند. برای چی این حرف را میزد پیغمبر؟ میخواست خود شما معرفی کنه؟ بگه من اینجوریم؟ نه، پیغمبر میخواست بفرماید این را که راه خدا روابط بر نمیدارد، ضوابط بر میدارد. من رسول خدا هم گرفته، منم مشمول همین هستم. لیغان و علا قلبی، ما دیگه حساب خودمونو باید برسیم. و انی، من هر روز 70 مرتبه استغفار میکنم. بیش از 70 مرتبه هم آمده روایت، 70 مرتبه من استغفار میکنم. این استغفار دوباره اون اتصال ظریف و عمیق را دوباره به وجود بیاره، حالم را دوباره برگرداند. کل یومن، هر روز مسئله به این طوره، هر روز مطلب به همین کیفیته. این مسئله ایست که ما باید بهش دقت کنیم. یعنی اینی که چطور میشه انسان یک عملی را انجام میدهد، عمل خیر است، ولی در واقع خلاف اوست. حالا صحبت ما راجع به این کلام پیغمبر این بود که آیا اون چه که موجب اضطراب سری که راجع به زن به انبیا شمردن که زن ما زن بال انبیا من اضطراب سر، اون اضطراب سر رو اصلا ما میفهمیم تا اینکه مو فکر بکنیم یا نه؟ اصلا به عقل ما نمیرسد. که این چه نحوه ربطی است که رسول خدا در عین مقام جمعیت خود و در عین مقام وحدت خود که کثرت را از همان دیدگاه وحدت داره به او مینگرد و با او تماس دارد و او را لمس میکند، این رسول خدا در چه موقعیتی است که این را حرف میده؟ اصلا ما متوجه این قضیه اصلا میشیم یا نمیشیم؟ نه، توقع هم نباید داشته باشیم. حالا اگر خداوند عنایت کرد، توفیق داد و بعد انسان شمه‌ای از این مطالب را فهمید، اون موقع بر طبق فهمش هم خدا تکلیف میکنه. الان ما این تکلیف را نداریم و خدا هم از ما نمیخواد. چرا؟ چون فهمش رو نداریم، سعش رو نداریم، دریکش رو نداریم. ولی اون چرا که از ما میخواد الان، این کلام امام صادق علیه السلام، این کلام کلام به پیغمبر که نیست، کلام برای ماست. ولاید او ایامه باطلا، ایامش را به بطالت نگذرانت، خطاب ماست. یعنی ما در خود آن عبادتی که داریم انجام میدهیم و تصور میکنیم که این عبادت ما منطبق با واقع هست، این عمل ما منطبق با واقع، این اشتغال ما منطبق با واقع، این را میخواییم برای خدا انجام بدیم، مبادا در اینجا گرفتار بشیم. این مسئله است، این مهمه. آنچه که برای یک سالک راه خدا نسبت به سایر افراد باید مورد توجه قرار بگیرد این است. خب سایر افراد فرض بکنید که 40 سال درس میخونن، در نظرشون این هست که برای خدا هم میخونن، زحمت میکشن، بیداری شب میکشن، گرما را تحمل میکنند، سرما را تحمل میکنند، تا اینکه به یک نتیجه‌ای برسند. بطلان برای این افراد این است که در حینی که دارند اینها را میخوانند، مبادا این علوم بیاید و اونها را بگیرد و در یک موقعیتی قرار بدهد که خود این علوم برای اونها به یک مانع و به یک حاجب و پرده‌ای در قبال رسیدن به حق تبدیل بشه. این خطره. اون کسی که کلام امام صادق را میخواند مگر نبودند از این افراد؟ مگر نبودند؟ نسبت به بعضی از این افراد هم مطالبی خدمت رفقا عرض شد دیگه. اونهایی که پیش مرحوم آقا رفت آمد می کردن و ارتباط داشتن، اونها چه کسانی بودند؟ همه اونها که افراد بی اطلاعی نبودند، بعضی از اونها افراد مطلعی بودند. از نظر ارتباطات اجتماعی در سطح بالای ارتباطات قرار داشتند. از نظر شخصیت اجتماعی در حد بالایی قرار داشتند، مورد توجه همه بودند، همه اونها را میشناختند، درست؟ ولی صحبت در این است که همراه با این علوم و مسائلی که برای انسان خداوند توفیقش را آماده میکند، همراه با این یک پدیده دیگری و یک حادثه دیگری به نام تعلق به کثرات و تعلق به نفس وجود دارد که اگر انسان در ارتباط با این مسئله به طور موازی متوجه این قضیه نشود، این علوم و این استعداد و این تجربه و این زحمت و این تکاپو می آید و در خدمت این حادثه و پدیسه قرار می گیرد و ذهن انسان را و نفس انسان را و ضمیر انسان را از رسیدن به حق مانع می شود. و ای کاش این کار را انجام نمی داد، ای کاش نمی رفت دنبال اینها، ای کاش این مسائل برای او حاصل نمی شد، این امکانات برای او به دست نمی آمد. چون اگر به دست نمی آمد اقلا دستشو در دست یک شخص خبیری می گذاشت. حالا آمده اون امکانات برای او یک پوششی ایجاد کرده است که اون پوشش نمی گذارد اون نفس او و تعلق به او آمده است، این برای این امکانات پوششی قرار داده که نمیتواند این امکانات و علم و ادراک و شعور با اون نورانیت اصلیه خودش، چون کلام امام صادق نوره، بیان امام صادق نور است، آیات قرآن نور است، اخلاق نور است، فلسفه نور است، عرفان نوره، همه اینها نوره، ولی مدرکاتی که هنوز به مرتبه ملکوتی او سرایت نکرده است در عالم مثال و برزخ او می آید و او را در اون پوشش محبوس می کنه. این میشه بطلان برای او. وقت از کجا ظاهر میشه مسئله؟ از اونجایی که به جای اینکه این علم در خدمت رسیدن او به حق و نور و ولایت و بهره‌گیری از ارشادات و راهنمایی ها و دستورات ولی خدا قرار بگیرد، ولی خدا با همین معلومات در حاشیه رانده می شود، با همین معلومات و با همین معلومات ارتباط او با ولایت قطع میشه و با همین معلومات. واقعا عجیبه که نامه امام سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم زهری دارن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در اون نامه حضرت میفرمان تو یه شخص عالمی هستی، تو شخص زحمت کشیده ای هستی، مردم روی تو حساب میکنن، دولت و حکومت روی تو حساب میکنه، چه شده است تو را که همین معلوماتت و همین مدرکاتت و همان را که باید به عنوان نردبان برای رسیدن به حق به کار بگیری در خدمت خلفا به کار میگیری؟ خیلی عجیبه. یعنی انسان به کجا میرسه؟ غذایی را که میخورد به جای اینکه برای او سد جو کنه تبدیل به سم میشه، آبی را که میخورد به جای اینکه رفع آتش بکنه برای او تبدیل به سم میشه، هوایی را که استنشاق میکند برای اینکه اکسیژن را به سلولاش برسونه اون هوا تبدیل به اختناق میشه و او را به خفقان میاندازد. همین قضیه و همین مسئله اینجاست که ما به هیچ مطلبی به عنوان خود او به نظر استقلال در ارتباطات خودمون نمیتونیم نگاه کنیم، نه به علوممون، نه به اشتغالاتمون، نه به کارمون، نه به نمازمون، نه به روزمون، تمام اینها به عنوان استقلال که دست بگذاریم بگیم خب این حق، نه، تا اون باطن رو درست نکنیم، تا اون صورت ملکوتی و برزخیش رو درست نکنیم نمیتونیم بگیم این درست است. صورت برزخی وقتی درست شد نمازم درست میشه، روزم درست میشه، حجم درست میشه، حکومتم درست میشه، حکومتم درست میشه. ارتباط با مردم هم درست میشه. دیگه اون ارتباط برای انسان مضر نخواهد بود. ارتباطی است که منبعث از نور است و ارتباط منبعث و ناشعت گرفته از نور و حق و ولایت مگر میتواند مکدر باشه؟ مگر میتواند ظلمت بیافریند؟ مگر میتواند حکومت مالک اشتر او را از خدا دور کنه؟ ابدا. مگر میتواند حکومت محمد ابن ابی بکر او را از خدا دور کنه؟ ابدا. مگر میتواند حکومت مدائن سلمان او را از خدا دور کنه؟ چرا؟ چون از طرف امیرالمؤمنین رفتن. البته خیال نکنید هر کی از طرف امیرون رفته کارش تمام، عبدالله بن عباس از طرف امیرون نه، اون ولایت و ربطی که بر اساس اون ربط حرکت می کند، اون ربط همیشه پشت اینو داره. لذا اون ربط رو اول تحصیل بکن، بعد هر کاری خواستی بکن. اول اون ربط باید به دست بیاد، اول باید پشتوانه ولایت را باید انسان به دست بیاورد، اون موقع هر کاری که می کند ممضا خواهد بود. نمازش ممضا خواهد بود، روزش ممضاست، قضاوتش ممضاست، حکومتش ممضاست، جهادش ممضاست، دفاعش ممضاست، دستگیریش ممضاست، معاشرتش، همه اونها ممضاست. چرا؟ چون اون صورت ملکوتی او صورت ملکوتی نورانی است و صورت ملکوتی حق است. اون صورت ملکوتی نقش خارج را می سازد، نه اینکه نقش خارج کسب صورت ملکوتی کند. مطلب میشه عکس. این دیگه ایامش باطل نیست. پس بنابراین این مربوط به اینها. خب این افراد خب باید حساب رو بسنجن دیگه، مسئله رو در نظر بگیرن دیگه. افراد در ارتباطات خودش رو باید این قضیه رو مد نظر بگیرن و این مسئله رو باید لحاظ کنن. و اما سالک چی؟ خطر، کدام خطر سالک را تهدید می کند؟ برای سالک چه خطری است؟ برای اون کسی که مدعی است که راه خدا را می رود دیگه چه خطری است؟ خیلی خطر بالاتر. خطر سالک این است که خود سلوک برای او تبدیل به یک پوششی بشود و او را در محدوده اون پوشش محبوس کنه. این خطر، خطر برای سالک. من سالکم و دیگه کارم تمامه، من پا در راه خدا گذاشتم و دیگر مشمول دستگیری هستم، تمام شد قضیه. من قدم در راه خدا گذاشتم و کسی که قدم در راه خدا بگذارد دیگر از خطرات رهایی پیدا کرده است. و صرفا هم که این نیست، حرکت میکنه، میاد ذکر میگه، ورد میگه، نماز شب میخونه، برنامه خودش رو تطبیق میده، به خیال خودش در مسیر دستوراتی که داده میشه انجام میده و درسته من انجام میده ها، نه اینکه خلافه، نه نه نه، درسته، مطالب رو انجام میده طبق اونچه که به او گفته شده عمل میکند. ولی این عمل کردن ها کم 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 میآید و او را هی از مردم و همکیشان خود و رفقای خود و دوستان خود هی کناره می اندازد. آن ذهنیت سلوکی، این خطر، خطر بزرگی است و باید برای این مسئله دوا اندیشید. حالا خب بقیه مطالب رو میشه کاری کرد. بالاخره انسان به یک نحوی سعی میکنه، تلاش خودش رو میکنه. و بسیاری از افرادی که در خدمت بزرگان بودند و بعد از اونها فاصله گرفتند و اونها را به کنار گذاشتند و مشمول رفض و طرد شدن، به همین خطر مبتلا شدند. به همین خطر سالک وقتی که در پا در راه خدا می گذارد باید هر روز کارهای خودش رو محاسبه کنه. امروز چی کار کردم؟ نه تمام شد و رفت، ما آمدیم خدمت بزرگان رو تموم شد، به چند سال بعدم بیام یه مرور کنیم. امروز تا غروب را چه کردم؟ مگه مسئله مراقبه شوخی است؟ این همه تذکر دادن، مرحوم آقا تذکر دادن، بزرگان تو کتابهاشون همه گفتن. واقعا به این مسئله ما رسیدیم؟ امروز را چه کردم و امروز را چه کار باید بکنم؟ چقدر امروز حرکت کردم؟ چقدر امروز به فهمم اضافه شد؟ چقدر خودم را امروز با مطالبی که گفته میشه تطبیق دادم؟ با اون مسائلی که کم قضیه گفته شده، چند تا کتاب آقا مطالعه کردن، درست مطالعه کردن کافیست که انسان مسئله به دستش بیاد. مسائل گفته شده، مرحوم آقا میفرمودن ما سه برابر اون چه که باید برای مردم مطالعه بگفتیم مطلب گفتیم. سه برابر، یعنی یه برابرش هم کافی بود مسئله به دست انسان بیاد. همه مطالب رو گفتیم، همه مسائل رو شرح دادیم. چقدر با اون مطالبی که برامون گفتن و مطالبی را که مطالعه کردیم از کتب بزرگان و اون چرا که چقدر جلو آمدیم، چقدر حرکت کردیم، چقدر خودمون رو وفق دادیم. واقعا بنده از خودم دارم میگم، هیچ شوخی هم نمی کنم. چند روز پیش بود یه قضیه اتفاق افتاد، نشستم تمام کارهای خودم رو مرور کردم، گفتم واقعا ما این حرفایی که داریم برای مردم میزنیم خودمون بهش عامل هستیم یا نیستیم؟ بالاخره یه روزی همین قضیه هم اتفاق میفته دیگه، بین ما و شما فاصله میفته دیگه، انشالله اون دنیا هم مشمول عنایت و لطفه. ولی خب علی کل حال اسمت حساب بردیدم، نه اینطور نیست، خودم به بعضی از مسائل عمل نکردم، کم گرفتم، مسامحه کردم، ملاحظاتی کردم. راه خدا که شوخی نداره. نسبت به بعضی ها نگاه کردم، نه چیزی به نظرم نمیرسه بدون رو دربایستی. نسبت به بعضی ها دیدم نه، بعضی از مسائلی که حالا بین خودم میگذره، هر شخصی یک هفته بنشینه سر هفته و این مسائل هفته‌ای که بر او گذشت بیاد بشینه نگاه کنه، کارهایی که انجام داده، مطالبی که انجام داده، چقدرش باعث پایین رفتن اون میزان شده، باعث ثقالت اون میزان شده. درست؟ مرحوم آقا میفرمودن افرادی که اول میان به چیزی کاری ندارن، این مطالبی که خدمت رو عرض میکنم محک هاست و ملاک هاییست که خدمت رفقا عرض میکنم، به این ملاک ها باید یکی چی عمل کنیم. عمل کردیم، خب انشالله خداوند لطف بیشتر و توفیق بیشتری شامل میشه. اگه عمل نکردیم نه، از کیسمون کم میذارن. خب به هر مقدار که پول میدی آش میسونی، این قاعده طبیعی و این ملاک ملاک کلیست. ایشون میفرمودن افرادی که اول میان قشنگ میرن اون گوشه دوزانو میگیرن میشینن، نه به هیچ چی کار دارن، نه به این طرف، نه به، نه اینکه دیوار چه رنگه، نه اینکه نمیدونم چند تا اینجا لامپ خورده، این کنار چه میگذره، اون کی آمده، اون کی رفته، چرا، با چه ملاکی آمده، با چه حسابی آمده. آمده بین خودش و بین این بزرگ ربطی برقرار کند و بر اساس اون ربط رشد کنه. اینه دیگه، این اصل قضیه است. خب این یه مقداری میاد جلو. خب طبعا بهش دستور داده میشه، نمیدونم مسائل بهش گفته میشه، هی مجالست زیاد میشه، هی مراوده زیاد میشه، هی بیشتر میشه. نگو این مسکین همراه با این ارتباط بیشتر و همراه کم 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 اون ملاک اول، اون ملاک اول که ارتباط با بزرگ بود، کم کم اون تبدیل به یک عادت. ما الان وقتی که شروع میکنیم به نماز خوندن، انقدر الحمدلله این الحمدلله رو تا قول هو الله احد گفتیم که اگر از اون اولی که میگیم الله اکبر حواسمون بره تو اونور دنیا، قشنگ از همه مخارج اون الفاظ رو ادا میکنیم تا لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد تمام میشه، یه دفعه در میاد میریم رکوع. اصلا یک کلمه، چرا؟ نفس عادت کرده. وقتی نفس عادت کنه تو دیوار همون مطالب را میگوید. اون ارتباط با اون بزرگ برای او به یک عادت تبدیل شده عزیز من. این عادت خطری است که او را نسبت به رشد تهدید میکنه. وقتی تبدیل به عادت شد کم کم چشمش میفته خب این چیه، اون نمیدونم این پارچ الان از جنسش از چیه، نمیدونم این فرش فرض بکنی که از کجا آمده، اون نمیدونم چی ها، این کیه در اینجا آمده، اون کیه در اونجا آمده، این شغلش چیه، اون چی کار میکنه، این چه کار با آقا داره، برای چرا اون ملاک تبدیل به عادت شد. وقتی تبدیل به عادت شد، شد یک پوشش. اون پوشش دیگر او را آمدن پیش بزرگان به خاطر این است که اون ملاک وثیق تر بشه، محکم تر بشه، نه اینکه بشه یه عادت، نه این خود سلوک وقت میشه یک عادت. اول به کسی کاری نداشت که چه شخصی هست و چی، یه مدتی که پیدا شد چرا آقا با این ارتباط داره. در زمان مرحوم آقا مگه همینطور نبود؟ یه نفر به من میگفت چرا آقا با فلان آخوند ارتباط دارن ولی فلان آخوند دیگه از علما، سادات، سید در تهران فلان که هنوزم حیات داره، چرا ایشون ارتباط نداره؟ چرا؟ در حالی که خب جان من، تو استادی یا او استاده؟ تو بهتر میفهمی یا او بهتر میفهمه؟ اگر بخوای بگی چرا، چرا تو تمام ریزکاری ها دیگه موندی، تو تمام مسائل دیگه موندی. وقتی که این مقدار را تو پذیرفتی که عقل برتر است، این مقدار را پذیرفتی که او از تو ما فوق است، بیا از این مقدار برای خودت استفاده بکن. دیگه چی کار داری به این که حالا او با کی ارتباط داره با کی نداره؟ تو از زوایای نفس او خبر داری، تو از افکار او اطلاع داری که برای چی ارتباط نداره. تو به اندازه یه انگشتونم نه عقلت نمیکشه، و وقت میخوای فرض کنی که دریا را با یک انگشتانه میخوای بکشی، چی داری فکر میکنی؟ لذا این افراد میان و این سلوک برای اونها دامی می شود که از این دام نمیتونن در بیان و همین باعث سقوط میشه، یا سقوط یا توقف. یکی از اون خطرات، اون خطر مهمی که اون فردی را که مرحوم آقا در کتاب ازش اسم بردن و مشمول طرد مرحوم آقای حداد قرار گرفت همین بود که اون ملاک برای او، بنده می دیدم دیگه در سفرهایی که میکردیم و گاهی احساس میکردم من در همون سنین طفولیت خودم 16 سالگی و 17 سالگی بهشون تذکر میدادم، اون به حساب خودش مثلا کی هستی که حالا فرض کنی که حالا ما که فلان و چی، میگفتم نه این غلطه، من درست 17 سالمه ولی آیا این فکر من موافق است یا با حق یا موافق نیست، بریم سوال کنیم. گفت نه یه مسائلی هست که شما هنوز زودتونه این مطالب رو بدون. گفتم حالا زوده یا دیره من نمیتوانم اون چرا که فهمیدم ازش دست بردارم، این عمل تو خلافه، و همین عمل او را زمین زد، همین نفسه. چرا این میاد اینجا؟ برای چی؟ به تو چه ربطی داره؟ منظر صاحبخونه داره، دلش میخواد این راه بده. تو بلند میشی از نجف میای اینجا برای اینکه ببینی این کی آمد کی رفت، اینه، این شد سلوک، این شد ارتباط، وقت میشه چی؟ همین بودن با اولیا موجب چی؟ بطلان است، میشه بطلان، میاد و میره، چیزی گیرش نمیاد. میاد و میره، حواسش این ور اون وره، میاد و میره، کی میاد اینجا کی میره، میاد و میره به جایی که توجه کنه. بایزید بسطامی 6 سال خدمت امام صادق علیه السلام بود، پس از سقایی میکرد میرفت برای امام چیز میآورد، برای امام خانواده امام آب میآورد، چون اونا که از آب چاک مصرف نمیکردن، آب بیرون بود، یه جای بود محل آب، چشمه چیز میرفتن از اونجا میآوردن، یا چاهایی بود در بیرون، بیرون مدینه که آبش مناسب برای شرب بود، از اونجا میرفتن میآوردن. خب سقایی هم یه شغلی بود، آمده بود برای امام صادق سقایی میکرد و کار خودش هم میکرد. بعد از گذشت 6 سال امام به او فرمودن که فلان چیزو بیار از اون بالا. گفت کدام بالا؟ نگاه کردید بالا سرش یه رفت فرو رفتگی توی دیوار، کتابی بود. حضرت فرمودن این 6 سال تو این رو ندیدی؟ و از وقتی که آمدم چشمم به شما افتاد، دیگه جایی رو ندیدم. ببینی چیه قضیه؟ 6 سال غیر از صورت امام صادق ندیده. حالا امام صادق از اتاق میرن بیرون، شروع کنید نگاه کردن این چیه، نمیدونم در اینجا بریم دست بهش بزنیم ببینیم چیکار میکنه. ها میخواد چی؟ مگه اومد در اینجا گچ و دیوار رو بخواد نگاه بکنه؟ این دنبال امام صادق اومد یا دنبال این که چه فرشی افتاده، چه ستونش چیه، نمیدونم بالا چه خبره، تو پشتبون چه خبره، به دنبال چی آمد؟ حضرت فرمودن خب دیگر کارت تمام است، برگرد برای بسطام و فرزند خودشون به نام محمد ابن جعفر صادق را همراهش فرستادن که الان قبر این دو در بسطام در شاهروده و بایزید وصیت میکند، چون او زودتر از بایزید است، که مرا در آستانه او قرار بدید. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه کسی که ایامش را به بطالت نگذروند. آمد و اون ملاک را گرفت و رفت و به جلو حرکت کرد. الان این قضیه یادم آمد، یکی از شاگردان مرحوم آقا آمده و توش ایشون یک سالی بودن. یه روز اون شخصی که این را فرستاده بود، که الان فرد معروفی هم هست، همه میشناسنش، بهش گفته بود که خب رفتی اینجا استفاده کردی، بسیار بسیار دیدی ایشون چقدر مرد محترمی است، چقدر مرد بزرگی است، چقدر چیزی است، چقدر بله ایشون موقعیتش وضعیتش، ایشان فرش بیرونیش از فرشی که در اندرونی که طبقه پایین، اون موقع منزل همین منزل خیابان هدایت بود که 2 طبقه بود، فرش بیرونی خود را از فرش اندرونی تمیزتر و گرانتر قرار داده است. اون گفت من اصلا در این 1 سال چشمم به فرش نیفتاد بیام این فرش بالا رو نگاه کنم و فرش پایین رو نگاه کنم. راست هم میگفت، اون موقع حالش خوب بود، اون موقع خوب بود، من اصلا نگاه به فرش نکردم، با اینکه خب زن بود هم پایینم رفته بود، حالا ببینم بالا چجوره پایین. ببینی این طرز تفکر کجا و این کیفیت تفکر. این ایشون انقدر مرد محترمی است که فرش بیرونی رو برخلاف خب بیوت و سایر مواردی که خب اطلاع دارن که اونها نمیدونم از این گلیم و میلیم و از این چیزا و بعدم حالا دیگه، ولی نه، انسان وقتی که می آید باید یک آن ملاک اول را که با خود آورده، آن ملاک را تا آخر با خود نگه داره و این خیلی مهمه. اگر می خواهیم در دام سلوک زدگی قرار نگیریم، مسئله اینه. دوام به این و اون نگاه نکن، این چه میگذره، اون کیه، این کی میاد، این کی میره، چه شخصی هست، کی میاد کی میره، آیا ما راه خودمون رو تشخیص دادیم یا ندادیم، همون رو بگیریم بریم جلو، تمام شد. بخوایم معطل این و معطل اون بشیم، عمر برباد رفته. حالا این میاد چقدر؟ در زمان مرحوم آقا اعتراض میکردن این همه افرادی که میان پیش مرحوم آقا واقعا همه اینا مستعد هستن. تو چی کار داری بین که مستعد هستم؟ تو مستعد هستی یا نیستی؟ اگه نیستی برو به کارت. اگر هستی به دیگران چی کار داری؟ آقا میخواد اصلا سیاهی لشکر درست کنه، به تو چه ربطی داره؟ چه ربطی به تو داره؟ تازه مگه خود ایشون نفرمودن؟ مگه من خدمت رفقا عرض نکردم در همون دو سال آخری که حیات ایشان از حیات ایشون بود بنده صحبت میکردم در منزل یکی از رفقا در مشهد ایام آخر ماه سفر بود. ایشون هم در اون ایام از هر 10 روزی 1 روزش رو شرکت میکردن در مجالس، حالشون مساعد نبود. نوارهای هر روز مرا ایشان گوش میدادن و بعد روز بعد اگر مسئله بود تذکر میدادن، اینجا اشتباس، اونجا غلطه، اینجا تصحیح کن، اونجا چه کن، تذکر به میدادن. اتفاقا اون روز خودشون هم در اون مجلس شرکت کردن و نمیدانم چه شد، اصلا یک مرتبه بدون اختیار بحث من آمد. من در اون موقع تا اونجایی که در نظر دارم راجع به ملاکات سلوک صحبت میکردم اگر اشتباه نکنم، که اول که وارد شدی مرحوم آقا گفتن حالا پسش بر میای این بحث رو شروع کردی تو 10 روز یا اینکه خلق الله رو به امان خدا رها میکنیم. گفتیم که ما فعلا وارد میشیم، تا هم از ما اولی هم تجاوز نکردیم، به بقیه نرسیدیم. اون روزی که ایشون بودن ما با هم برگشتیم، ظاهرا صحبت دیروز رو ایشون توجه کرده بودن، گفتن فلانی شما در صحبت‌های خود چرا اینقدر مطلب رو پایین میاری؟ چرا مصداق تعیین میکنی؟ البته اسنی بردن، ولی جوری صحبت میکنی که اون افراد اون مصداق رو میشناسن. دایی نداریم، شما مطلب رو کلی بگو، هر کی فهمید نفهمید. گفتم آقا اگر مصداق تعیین نکنم و پایین نیارم نمیفهمن و حمله برای این اون میکنن. یعنی مطلب وقتی یه شخصی نمیخواد مسئله را بفهمه، عجیب. یه دفعه یادمه در یک جلسه عصر جمعه ایشون راجع به یک قضیه مهم، یک قضیه مهم اجتماعیشون صحبت میکردن و دقیقا نظر خودشون را، یعنی هر کی دوتا رو میفهمید که دوتا میشه 4 تا نه 6 تا، یعنی انقدر واضح، منتها خب تصریح نکرده. یعنی فقط تنها مطلبی که در کلام ایشان بود این بود که ایشون تصریح به مسئله نکردن. وقتی که تمام شد ایشون که رفتن تجدید وضوء کنن، من دیدم دارن یه عده به هم میگن دیدین آقا نظر ما رو گفتن، نظر درست، نظر خلافی که ایشون مطرح کردن. یعنی واقعا کسی میگفت 2 تا 4 تا، نمیگفت 2 تا 7 تا، یعنی به این حد ولی وقتی که ذهن کجه، وقتی که غرض داره، وقتی که داره به بتالت میگذرونه، میاد پیش آقا ولی داره خط خودشو میره، میاد پیش آقا ولی داره در محور تفکرات و کسرات داره حرکت میکنه، لذا منتظر ببینه کجا کلام گوشه کجا هست، همونو بیاد و اون را بزرگ کنه و به عنوان ایده‌ای که از طرف یه ولی خداست بیاد مطرح میکنه. اینا چینا همه بطلان. منظور ایشون فرمودن بله میدانم که مقصود تو چیست، ولی تو صحبت خود را به نحو کلی بکن. آن کسی که باید بفهمد میفهمد و آن کسی که نباید بفهمد، عبارت ایشونه، 1000 مصداق هم تعیین کنی بازم قبول نمی کنه. و نکردن و ما این را بعد از حیات ایشون تجربه کردیم. مصداق تعیین میکنی میگن نه، چراغ روشنه میگن اصلا خاموش، اصلا خاموش، شما چی میگی؟ خاموش. بازم چی بگی دیگه؟ بی بعد ایشون اینو فرمودن فلانی تو تصور نکن که اینهایی که اینجا هستند همه اینها با ما هستند، غیر از چند نفر دستشون هم اینطوری کردن که اینها کل جبل راسخن، همه بقیه سیاهی لشکرن. عین عبارت ایشون. درست شد؟ گفتن تو کار خودت رو بکن، حرف و کلی بزن، یه وقت سیاهی لشکر نشی ما. سالک وقتی که میاد در راه خدا، ملاک را نباید فراموش کنه که برای چی آمده، به این و اون نباید نگاه کنه. انشاءالله امیدواریم که قصدم این بود که امروز این مسئله را در اون حدی که مورد نظرم هست برسونم و تمام کنم، منتها با توجه به عدم تناسب حالم انشاءالله وعده ما با رفقا انشاءالله برای جلسه بعد. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بدهد که بتوانیم همونطور که بزرگان گفتند و عمل کردند و با عملشون به مقصود رسیدند، ما هم با همون نیت و با همون توفیق بتوانیم همون را ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.